یاد نام خدای بزرگ سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، استادان گرامی. تشکر میکنم از آقای دکتر میری که این جلسه رو به حال تشکیل دادن. واقعیت اینه که من خیلی آمادگی 100% نداشتم، ولی خب آنچه که حالا در ذهن دارم و اون مقداری که کار کردم و مقاله اصلی هنوز آماده نشد، ولی در صورت بر اساس این چکیده‌ای که من اقدام به تنظیم اون کردم، بخشی از این مطالب رو خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنم. عنوان بحث من هست بحران هویت در ایران معاصر. یعنی مدعای اصلی بحث من این هستش که ما در ایران معاصر، حالا دست کم از 100 سال اخیر بگیریم، ایران معاصر رو از دوره مشروطه که خودش یک دوره تاریخی خاصی بود برای ما تا به امروز، ما آرام آرام به سمت یک بحران هویت رفتیم. در واقع یعنی ما اگر فرض بگیریم که هویت ایرانی، هویت دینی در یه دوره های طولانی داشتیم، امروز خیلی نمیتونیم ادعا بکنیم که ما یک هویت ایرانی ناب پیور و خالص داریم، یا هویت اسلامی ناب و خالص داریم، و از اون ور هویت مدرن ناب و خالص داریم. در واقع ما به نظر میرسه که به قول استاد عزیز آقای دکتر داریوش شایگان دچار هویت چهل تکه شده. همین حرف رو به نوعی پیتر برگر هم مطرح میکنه، البته نه در مورد خاص ایران، بحث در واقع ذهن بی خانمانی که پیتر برگر مطرح میکنه، جامعه شناس شهید که هم اخیراً هم به رحمت خدا رفت. ما در واقع دیگه ذهنیت خاصی نداریم که بگیم که دقیقاً ذهنیت ما مثلا فرض دقیق جامعه شناختیه، دقیق غربیه، دقیق شرقی هست. ذهن انسان امروز تا حدود زیادی خانمان اصیل و اصلی خودش رو از دست داده. مثال میزنم، امروز آقای دکتر محمدی هم مطالبی رو فرمودن در مورد زبان ملی و زبان قومی و زبان مادری. امروز یک برادر یا خواهر آذری ما فکر نمی‌کنم که بتونه ادعا بکنه که من یک هویت خالص و پیور آذری رو دارم. خیلی سخته چنین ادعایی تقریبا. حالا ممکنه کسی ادعا نمی‌کنه. حالا ممکنه که مثلا یه برادر یا خواهر آذری ما مثلا در یک روستای دورافتاده آذربایجان شرقی یا غربی یا جای دیگری در استان اردبیل اونجا که زندگی میکنه و حالا زبان فارسی هم خیلی بلد نیست، زبان انگلیسی هم بلد نیست، با دنیای مدرن هم خیلی آشناییت نداره، شاید بگیم تا حدودی ناب و خالص است، اما درصدش هم بسیار بسیار کم است. ما اگر هویت رو یک تعریف عام ازش ارائه بدیم به معنا که پاسخی هست به کیستی و چیستی ما، ما کیستیم و چه هستیم، چگونه فکر میکنیم، چگونه میاندیشیم، و این ما کیستیم و چیستیم بستگی ها و وابستگی های فراوانی به برخی عوامل داره، مثل جامعه. جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم بخشی از هویت ما رو تشکیل میده، فرهنگی که ما در اون زندگی میکنیم هویت ما رو تشکیل میده، جغرافیایی که در اون زندگی میکنیم، تاریخی که در اون زندگی میکنیم، تمدنی که در اون زندگی میکنیم و زبانی که با آن صحبت میکنیم و گویش میکنیم، همه اینها به نوبه خودشون میتوانند تشکیل دهنده هویت ما باشند. حالا اگرچه هویت رو هویت کلی، هویت فردی و هویت اجتماعی تقسیم بندی میکنن در واقع، ولی ما اگر هویت اجتماعی رو بخوایم به اصطلاح اینجا مطرح بکنیم و اون رو ملاک ببینیم، همه این دلایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، زبانی و جغرافیایی می توانند به نوبه خودشون در شکل گیری و شکل دهی هویت ما ایرانیان دخالت داشته باشند. نکته کوتاهی هم اشاره بکنم در مورد بحث تاریخی. بالاخره آنچه که فلاسفه به ما آموختن این که انسان موجودی تاریخی هستش و در یک فضای اسیری و خلع زندگی نکرده. ما بالاخره واجد میراث هزاران ساله ایرانیت و اسلامیت خودمون هم هستیم. از این لحاظ ما واقعا موجود تاریخی هستیم. ما بالاخره حافظه‌ای از حافظمون، از سعدیمون، از مولویمون، از فارابیمون، بوعلیمون، فردوسیمون و خیلی های خیلی متفکران و اندیشمندان دیگر تو ذهن خودمون داریم. حتی امروز که در قرن 21 زندگی میکنیم، ما از این منظر پس دارای یک هویت 40 تکه هستیم و خدمت شما عرض کنم که یک ذهن بی خانمانی ما پیدا کرد. از دوره‌ای هم که وارد دوران مدرن شدیم، خوشبختانه یا متاسفانه این مدرنیتی که به سمت ما اومد و ما بخش‌های زیادی از این دنیای مدرن رو قبول کردیم و اکنون تقریباً می‌توانیم بگوییم که تمام و کمال در دوران مدرن زندگی می‌کنیم، دیگه تقریباً به پایان سنت، نه با احتیاط میگم، پایان تئولوژی، پایان خیلی از این موارد رسیدیم. ما هویت دنیای مدرن هم که حالا ویژگی‌های خاص خودش داره، اهم از عقلانیت، دانش جدید، اخلاق جدید، تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها، ابزارها و همه این موارد، اینها هم بیش و کم توانستند بخشی از هویت ما را شکل بدهند. مثلا وقتی که نسل جدید دچار فردگرایی شده، دچار عقلانیت مضاعف شده، دچار فرض از خود بیگانگی میشه و خیلی از این موارد، اینا همه ویژگی‌های دنیای مدرنه. ما فردگرایی، ایندیویدوالیسم به معنای جدید واقعا در نسل گذشته به اون صورت نداشتیم و کم رنگ بود در واقع. یا عقلانیت به شکل جدیدش، یا علمی بودن به شکل جدیدش، ساینتیفیک بودن، منظورم علوم تجربی هستن، به این شکل جدید حقیقتا ما این رو نداشتیم. به طور مثال ما امروز با خیلی از نسل‌های جدید، اهم از دانش آموزان، دانشجویان و غیر ازاله که بحث می‌کنیم، فوراً از ما سوال می‌کنن آیا این بحث علمیه؟ آیا این پایه علمی داره؟ همه چیز رو می‌خوان از دریچه علم ببینن. ولی در گذشته واقعا وقتی که بحث می‌شد کمتر سوال می‌شد که آیا این بحث‌هایی که مطرح میشه دارای بیس علمی هست یا نیست. حالا من همه اینا رو گفتم، خواستم بگم که در صورت امروزه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دارای چنین هویتی ما هستیم. من اینجا چند جمله از استاد داریوش شایگان که دعا هم باید بکنیم که خدا بهشون شفا بده، بالاخره در کما هستن این استاد بزرگ ما که اتفاقا آذری هم هستن، اهل سلماس هستن. ایشون می‌فرماید در کتاب هویت 40 تکه افسون زدگی جدید که انسان امروز از آن رو دچار بحران هویت است که هویت دیگر مجموعه یک دست از ارزش‌های ثابت و مطمئن نیست. اگر در گذشته ارزش‌ها ثابت و مطمئن بود، هیچ تغییری نمی‌کرد یا تغییراتش بسیار اندک و بطئی بود، امروز دیگه اینطوری نیست. اساساً هویت همگون و یک دست، مثلا هویتی که منشأ آن ملت یا دین انحصار طلب است، صرفاً از طریق نفی دیگران به اثبات خیش میرسد. البته این گفته بدان معنا نیست که شخصیت ما در نوعی گدازه بی شکل و نشان حل شده است، بلکه بدان معناست که تقلیل شخصیت ما به سطح فردیتی بیمایه دیگر پاسخگوی واقعیت فردی مدرن ما نیست. زیرا همانطور که همزمانی گفتارها و پایان استیلای ایدئولوژی‌های حاکم به صداهای مدفون گذشته جانی دوباره بخشیده و آنها را از اعماق تاریخ برون آورده، همه سطوح آگاهی نیز که بالقوه در وجود ما لانه کرده بودند فعلیت می‌یابند، در کنار یکدیگر ابراز وجود می‌کنند و از هویت‌های خبر می‌دهند که حتی از وجودشان هم آگاه نبودیم. البته ما فقط جمعیت درون خود را کشف نمی‌کنیم، تنها پی نمیبریم که وجودمان مجموعه ای از اشخاص گوناگون است، بلکه متوجه میشویم که این اشخاص در ضمن آگاهی های هستند که بعضی از آنها به دور دست ها به زمان پیدایش تمدن های کهن تعلق دارند و مراحل تکامل ما را در زمان متذکر میشوند. ما در وجود خود همه افسانه های قرون را گرد آورده ایم. این افسانه ها با مراسم، تصاویر و رؤیاهای جمعی خود در درون ما حاضرند. ما مثلا وقتی که عید نوروز رو برپا میکنیم، جشن به اصطلاح چهارشنبه سوری رو برپا میکنیم و یا جشنهای دیگر، ما گویی که میرویم از به اصطلاح بایگانی تاریخ، تاریخ باستان خودمون، این هویت‌ها رو از اونجا میگیریم و میاریم در دوره جدید از اونها استفاده میکنیم. اما این هست که به نظر من این هویت‌هایی که ما واجد اون هستیم همانند اجداد ما نیستن که اون هویت ها رو به صورت یک دست ثابت و بدون تغییر و بسیار ناب و پیور قائل بودن یا دارا بودن. ما در دوران مدرن اینها رو احتمالاً دوباره بازخوانی میکنیم، با نگاه انتقادی به سراغ اونها میرویم. مثلا عرض بکنم، ما اگر در دورانی که آبا اجداد ما در دوره سعدی یا حافظ یا مولوی یا دیگر شعرا و متفکران اندیشمندان زندگی میکردن و واجد هویت‌های ایرانی و اسلامی به اون شکل آن روزینش بودن، بعید است که ما مثل اونها باشیم. اما شاید رنگ و لعابی از اونها رو هم داشته باشیم، مراجعه هم به اونها بکنیم. از این جهت شایگان معتقد هستش که ما حقیقتاً واجد هویت چهل تکه شدیم. هیچ کس دیگه نمیتونه ادعا بکنه که من یک هویت خالص و ناب دارم در بالا. البته آقای شایگان معتقد هست که این وضع فقط برای کشورهای مثل ما نیست، حتی میگه در آمریکا هم این پیدا میشه، در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، فرانسه، سوئد و جای دیگه هم به هر حال اینها دیده میشه که آقای دکتر شایگان دیگه خودش استاد این قضیه است، تو سالیان سال در اون کشورها زندگی کرده و خوب اون فرهنگا رو میشناسه و داره به ما گزارش میکنه که از این جهت ما چنین وضعیت و شرایطی رو پیدا کرد. مقداری برگردیم به هویت ملی و هویت قومی ما و ببینیم که در دوران جدید ما ایرانیان، خاصه در امروز روز در دوران قرن 21، به هویت قومی چطور نگاه میکنیم، به هویت ملی چطور نگاه میکنیم، به هویت دینی چطور نگاه میکنیم، به هویت مدرن یا جهانی شده چطور نگاه میکنیم. آیا ما خواهان این هستیم که 100% هویت ملیمون رو احیا بکنیم، هویت قومیمون رو احیا بکنیم، یا هویت مدرن و غربی و جهانمون، جهانیمون رو احیا بکنیم، یا هویت دینیمون رو احیا بکنیم؟ واقعیت اینه که ما فعلا در وضعیت ملغمه ای از همه این هویت ها داریم روزگارمون رو سپری میکنیم. ممکنه البته برخی تحقیقاتی که انجام شده در حوزه جامعه شناسی، حالا من حوزه دیگه خیلی خبر ندارم، شاید با احتیاط باید این رو بگم، نشان میدهد که در بعضی از استانهای ما که به اصطلاح دارای هویت‌های قومی هستند، به دلایلی که آقای دکتر محمدی هم فرمودن، بحث ایدئولوژیک که وقتی خیلی پررنگ میشه و انگار که حاکمیت در مرکز احیانا مثلا بخواد اونها رو نادیده بگیره، اینها ممکنه هویت قومیشون پررنگ بشه. ما اتفاقا در رساله دکترایی که همین چند وقت پیش یک خانمی با من رساله دکترا گذارم در مورد هویت ملی و قومی در استان‌های کرمانشاه و ایلام، ما تقریبا به همین نتایج رسیدیم. ما در هر استان دیدیم که مثلا در استان ایلام که محرومیت نسبی بیشتر از استان کرمانشاه بود، هویت قومی پررنگتر از هویت ملی شد. یعنی اونا به نوعی ابراز میکردن که انگار ما داریم نادیده گرفته میشیم. پس وقتی هویت ملی مرکز میخواد ما رو نادیده بگیره، پس ما احتمالاً نیاز داریم که به همون هویت قومی خودمون برگردیم و اون رو تقویتش بکنیم. البته شاید گویا خبر ندارن که این دوستان عزیز در استان ایلام که با ما امروز باز هم آقای دکتر محمدی نکته خوبی رو فرمودن، اشاره کردن، ما صرفاً از طریق هویت قومی، زبان قومی خودمون شاید نتوانیم به حوائج و نیازهای گسترده‌ای که امروز به دلیل ورود مدرنیته پیدا کردیم به اونها پاسخ بدیم. یعنی به نظر میرسه که هویت قومی به تنهایی آن قدرت لازم رو شاید نداشته باشه که به همه این نیازها پاسخ بده. بالاخره زبان، فرهنگ، آداب و رسوم قومی دریچه هایی هستن که از اون دریچه ما به جهان نگاه میکنیم. ما دارای داد و ستد میشیم با جهانی که در اون زندگی میکنیم. امروز پرسش های جدیدی مطرح شده، امروز مشکلات و مسائل جدیدی به وجود آمده، آسیب های جدیدی به وجود آمده، شرایط زندگی بسیار بسیار فرق کرده با گذشته. لذا بعید است که در واقع ما بتوانیم صرفاً با قدرت هویت قومی، فرض اینکه هویت قومی ما خیلی هم قدرتمند باشه، زبان قومی ما خیلی هم قدرتمند باشه، تا حدودی برد لازم رو هم داشته باشه. من فقط دارم البته سوال مطرح میکنم آقای دکتر میری، حالا نمیخوام پاسخ قطعی بدم، این باید واقعا پژوهش‌های جدی صورت بگیره، که آیا ما صرفاً با تقویت هویت قومی میتوانیم به بسیاری از معضلات و مشکلاتی که با آن در امروز روز دست و پنجه نرم میکنیم پاسخ اونها رو بدیم، به عبارت بهتر راه برون رفتی پیدا بکنیم برای برون رفت از بحرانها و مشکلاتی که در اون قرار گرفتیم، که به نظر میرسه که کمی بعید باشه و کمی دور از ذهن باشه. چون بالاخره ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مدرنیته با همه هیمنه خودش وارد شده و بخش زیادی از زندگی همه ما رو در بر گرفته و و خودش رو بر ما تحمیل کرده. ما با امروز با استیلای مدرنیته، حالا شاید به قول آقای ابراهیمی که بحث رو مطرح کرد، ممکنه که بحث حالا استعمارگرانه هم باشد، من بحثی ندارم در اون قسمت، حالا اون رو باید بحث کرد، ولی به هر تقدیر این یک به اصطلاح تقدیر ما هستش که ما در دوران مدرن قرار گرفتیم و تقریبا به پایان سنت و پایان تئولوژی در واقع رسیدیم و از این جهت به نظر میرسد که ما باید بتوانیم ضمن توجه به هویت‌های قومی، هویت ملی خودمون رو هم تا حدود زیادی تقویت بکنیم. از چه جهت؟ از این جهت که این هویت ملی بتواند با سایر هویت‌ها در جهان امروز، با سایر ملت‌ها یا دولت ملت‌ها، نیشن استیت‌ها در ارتباط قرار بگیره، مبادله بکنه، بدبستان بکنه که بتواند مشکلات خودش رو حل بکنه و حیات و زندگی بهتری داشته باشد. چون اگر غیر از این باشد، ممکن است دچار بحران‌ها و مشکلاتی بشود که اون وقت حل این بحران‌ها خودش مسئله خاصی هستش. یکی از دانشمندانی که در این زمینه تا حدود زیادی کار خوبی انجام داده در زمینه هویت، آقای ریچارد جنکینز هستش که یک کتاب هویت اجتماعی رو هم در واقع ما در ایران داریم، ازش ترجمه هم شده. جنکینز معتقد هستش که هویت قومی در اصل هویت اولیه است و هویت ملی هویت ثانویه هستش. و ما هممون که مثلا، حالا من که خب نه آذری زبان هستم نه کرد زبانم، ولی قومیت خاصی نبودم البته، ولی حالا کسانی که در یک قومیت خاصی به دنیا میان، از با زبان اون قومیت صحبت میکنن، بالاخره دارای فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش‌ها و هنجارهای آن قومیت خاص هستن، در دوره‌های سنتی اینطور به نظر می‌رسید که اینها دیگه ثابت بودن، تغییر نمی‌کردن. یعنی از ابتدای عمر تا انتهای عمر با همون زبان صحبت می‌کردن، با همون فرهنگ می‌زیستن، با همون ارزش‌ها و باورها می‌زیستن، نه زبان خاصی رو می‌شناختن، نه زبان انگلیسی رو می‌شناختن، نه جهان مدرن رو می‌شناختن. خب طبیعی بود، این وضعیت در گذشته برای همه قومیت‌ها بود. اما در دوران جدید ما می‌بینیم که بچه‌ها بعد از دورانی که در خانواده در واقع سپری می‌کنن، حتی در همون دوران خانواده با این شبکه‌های گسترده مجازی و رسانه‌ها که بسیار قدرت پیدا کردن، بعد کودک‌ها و خیلی چیزای دیگه نفوذ می‌کنه، همین تبلت و موبایل و همین تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی که در دست دارن، کم و بیش با زبان‌ها و ارزش‌ها و هنجارهای در واقع دوران مدرن هم آشنا می‌شوند. یعنی به اصطلاح خیلی زود وارد هویت ملی و هویت ثانویه می‌شوند، یا حتی هویت جهانی که امروز خودش رو با همه هیمنه به ما نشون داده در واقع. منتها آقای جنکینز معتقد است که هویت‌های اولیه نسبت به هویت‌های ثانویه در مقابل تغییر و دگرگونی‌ها بسیار نیرومندتر و ارتجایی‌تر هستند. اون مقاومت می‌کنه. طبیعیه که یک قومیت مقاومت بکنه، نگذاره که بچه‌هاش زبان ملی رو مثلا خیلی جدی‌تر یاد بگیرن، یا اگرم یاد می‌گیرن نمیگذارن که زبان ملی مسلط بر زبان قومی اونها بشه، چون اعتقاد دارن، باور دارن به دلایل تاریخی فرهنگی قومی که زبان قومی اونها برتر از زبان ملی هست، زبان قومی اونها برتر از زبان به اصطلاح ملی هستش. اینا همه در واقع مقاومت‌هایی رو در برابر هویت‌های در واقع ملی جدید ایجاد می‌کنه. لذا از نظر آقای جنکینز، ساختار و قدرت سیاسی می‌تواند نقش مهمی در تغییر هویت‌ها و یا ایجاد آنها داشته باشد و در یک جامعه چند قومی ایجاد هویت ملی یک فرایند بسیار دشوار است. یعنی دولت ملت یا اون حکومت مرکزی، نظام سیاسی، قدرت سیاسی کارش سخت میشه که بتواند همه این هویت‌ها رو در یک جا جمع بکنه، به همه اونها بقبولاند که امروز روز ما باید بریم به سمت هویت ملی و یک دست. این زمان بر است، این در مدت کوتاهی خیلی سخت هست که انجام بشه و کار حکومت ملی و ساختار قدرت سیاسی رو واقعا دوچندان میکنه. ضمن این که اگر ساختار قدرت سیاسی در مواقعی یا در یک سری از زمانها با مقاومت‌های جدی هم از طرف هویت‌های قومی مواجه بشه، مخصوصا در شرایطی که هویت‌های قومی احیانا داعیه های تجزیه طلبانه و جدایی طلبانه هم داشته باشن و خیلی به اصطلاح سر گوششون بجنبه و بگن که ما میخوایم از این کشور جدا بشیم، مثلا به یک کشور دیگه ای بپیوندیم. مثال عرض میکنم، فرض میکنیم که آذری زبان های ما مثلا بخوان مثلا به آذربایجان بپیوندن یا جاهای دیگه، یا کردهای ما بخوان به کردهای سوریه و ترکیه و
عراق،
حالا یا مثلا اونا میان دست بشن، در صورت این کار رو خیلی سخت میکنه. البته من تا اونجایی که آقای دکتر میدونم، اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه هست شما تذکر بدین، مثلا در میان کردهای ما تا حدود زیادی به این نتیجه رسیدن که در واقع هیچ وقت اینا دایره تجزیه طلبانه اگر در یک دوری هم داشتن الان دیگه ندارن و میگن ما ایرانی هستیم، در این حالی که کرد هستیم. من با خیلیشون صحبت میکنم میگن نه ما ایرانی هستیم و هویت ملی هم برای ما اهمیت داره، منتها به شرط اینکه ساختار قدرت سیاسی به ما هم توجه بیشتری نشان بده و ما رو به رسمیت بشناسه. همین ارقام تقریبا میگن دارن. حالا من بیشتر با
کرد آگاهانش
آقای آنتونی گیدنز و مانوئل کاستلز هم معتقد هستند که هویت همواره در حال تولید و بازتولید هستش. گیدنز مفهوم از جاکندگی رو مطرح میکنه و معتقد هست که روابط اجتماعی قومی از زمینه‌های محلی زمانی و فضای آن فاصله گرفته و از جا کنده شدند. اما اینجا باید مثل برادران آذری اما آما رو بگیم، نه تنها فراموش نشدند، بله نه تنها فراموش نشدند، بلکه با ساختاری جدید در راستای پهنه‌های نامحدود زمانی و فضایی وجود دارند و تاثیرگذار هستند. اگر اشتباه نکنم مثلا مثالی که ما میتونیم بزنیم این که آذری زبان‌های ما، بیا شما از آذری زبان‌ها میگین، به هر حال اکثریت قومیت ما در ایران آذری زبان هستن، اگر شما مثلا 30% تقریباً شما هم که خوشحالتون میشه دیگه، شما واقعا دلتون میری و اینا. خانم هم که میگه من تبریزی هستم و بیزیم تبریزدن. و به خدمت شما عرض کنم که مثلا در کشوری مثل آمریکا، در یکی از ایالت‌های آمریکا حضور داشته باشن، یا در کانادا یا در انگلستان، خب اونجا اگر باشن به احتمال ممکنه که آذری صحبت بکنن، غذاهای آذری بپزن، گعده‌های آذری داشته باشن، بالاخره یه سری مراسمات و رسومات آذری‌ها رو اونجا کوفته تبریزی بالاخره بپزن، مثلا ما هم مهمون کنن، اینا همش هست دیگه. گیدنز تقریبا درست داره میگه، میگه این از جاکندگی درسته که عده‌ای از این قومیت رو از جای خودشون، یعنی از اون محلی که زندگی میکردن، از آذربایجان یا جای دیگه اونا رو کنده و حالا به دلیل شرایط مدرن و شرایط جهانی و کاری و شغلی و حرفه‌ای اینا رو کنده برده تو کانادا و آمریکا و جای دیگه، ولی اینها اون هویت قومی رو با خودشون بردن. اما من معتقد هستم که به نظر میرسه که اینا، حتی گیدنز هم اشاره داره که اینها به مرور زمان البته دستخوش تغییرات هم میشن، یعنی اینطور نیست که ما دیگه فکر کنیم که اینا یک هویت قومی خاص و خالص رو برده باشن اونجا و بخوان با اون زندگی بکنن، چون نشدنیه برها در اون کشوری که کشور جدیدی که اونها وارد میشن. البته از نظر گیدنز هویت‌های ملی و قومی با تداوم فرایند جهانی شدن و پیشرفته‌تر شدن و تجدد ممکن است به مرور زمان کم رنگ شوند. این رو هم اشاره می‌کنه آقای گیدنز. در واقع گیدنز و کاستلز هر دو معتقدند که تحولات جهان معاصر و شکلگیری جامعه شبکه محور فرایند سنتی و رایج هویت سازی را زیر سوال برده و نوعی بحران هویت پدید می آورند. اگرچه کاستلز برخلاف گیدنز معتقد است که در جامعه شبکه محور بازسازی هویت بر پایه اصول کامیونال صورت می گیرد، محلی، اون اجتماع محلی، که در جامعه شبکه محور بازسازی هویت بر پایه اصول کامیونال صورت می‌گیرد که بنیادگرایی دینی، ملیگرایی و قومیت یا قومگرایی نمودهای برجسته آن هستند. احتمالا آقای کاستلز می‌خواد مثلا به بحث داعش و القاعده و طالبان اینا می‌خواد اشاره بکنه که اینا گرچه مثلا رفتن در آمریکا، در کانادا، در جاهای دیگه، از افغانستان و نمی‌دونم که حالا فرض بفرمایید که مصر و جاهای دیگه کنده شدن، ولی این هویت رو با خودشون بردن اونجا و اون بنیادگرایی رو بر اساس هویت دینی و قومی و ملی خودشون تشکیل دادن و احساس میکنند که اساساً در حال نابودی هستن، در حال انقراض هستن و این انقراض و نابودی رو انگار تقصیر مدرنیته، تقصیر این استعمار جدید، تقصیر جهانی شدن، گلوبالیزیشن میدونن. پس میگن که ما اگر میخواهیم بمانیم، هویت ما میخواد حفظ بشه، چاره ای نداریم جز مبارزه با هویت برتر که هویت جهانی و مدرن هستش. ما باید به مبارزه و جنگ با این مدرنیته بریم تا بتوانیم ضمن اینکه بگیم شما هویت برتر نیستین، هیچ دلیلی وجود نداره که شما هویت برتر باشین، ما هم هویت قومی، دینی و ملی خودمون رو به اثبات برسونیم. حالا اینکه این در عمل چقدر قابل در واقع بررسی هست، یا به عبارت بهتر چقدر قابل پیاده شدن هست، چقدر قابل موفقیت هست، یا منتج به نتیجه میشه، البته بحث دیگری هستش. اما واقعیت این هستش که به نظر من، حالا میخوام جنبندگی داشته باشم که خیلی وقت شما عزیزان رو نگیرم، در جامعه ایران که مدعای این نوشته و در واقع بحث من این هستش که ما امروزه با یک هویت خالص، یک دست و ناب دیگه مواجه نیستیم. هر دلیلی هویت ها کاملا چند پارچه شده، چل تکه شده به قول آقای شایگان. ما دچار ذهنیت بی خانمان شدیم. ما دست کم این رو میتونیم، حالا این ادعای من هست چقدر درست باشه یا نه، محل بحث و بررسی و تقریض هستش، دست کم ما اکنون در قالب سه تا هویت بزرگ و کلان داریم زندگی میکنیم. حالا اگر هویت قومی رو فعلا در کنار اون قرار بدیم، هویت ملی، هویت دینی و هویت مدرن، یعنی ما در ذیل به اصطلاح سه فرهنگ داریم زندگی، سه تا این هویت بزرگ داریم زندگی میکنیم و هر سه این هویت به علاوه هویت قومی ما رو در بر گرفته. و از اینجا هستش که ایجاد هماهنگی بین این هویت ها هم البته کار سختیه. و باز هم بعد نیست اشاره بکنم به در واقع گفته آقای دکتر شایگان که اگر ما نتوانیم ساحت وجودیمون رو، موقعیت اجتماعی فرهنگی خودمون رو در این هویت ها باز تعریف بکنیم، بعید نیست که دچار اسکیزوفرنی فرهنگی هم بشویم که خیلی خطرناک است. متشکرم.